أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بفرمایید جناب سلطانی. سلام علیکم و رحمت الله. بگید صدا قطع شد. اون داره به زهره هم ترجیم
نیست. آقای رضا سلطانی صداتون قطع شد. الان خوبه. ناکه شما اگر با وب وصلی با این دائمه روی صفحه گوشیتون یا چونتون باشه اگه ببینید پایین این صداتون قطع میشه.
آدم
رو گوشیتون وصلی. بله. ناکه دائمه باید اون وب باز باشه. یه رو باشه نرمساز رویه باشه. اگه این رو بدید پایین یه نرمساز دیگه رو باز کنید اون صداتون نمیاد. خب اگه میخواید من باز میکنم جزبر رو از روی این شما میتونید سفر که نگاه میکنید ببینید مطالب رو ارائه بدید. من الان من بگم بله آوردم مطالب.
من
اینجا رسی
شام در حالا از کنید بوسیل این جایفه از اون بود که حالا نمالی که از آن سکران این سما دا دوباره بکنید حالا به دونسته که این مجموعه نمالی که باید نه دا چیزی که دا تلیم برداره تمام سیگاره و نحوه زرمان داره مولانی که داره طایفه دوم اخبار هم مضمون طایفه اول رو داره بشه هم این منه که بلی پیامت رو دیز با وزن کاری دیگرکات دارم در مولانی که کردم اما بعدش تو باید باید کرده این باید کرده ما فقط یه داشتیم که همه به زمان اتفاق رو افتادیم و در مورد در از پیامبر میگید از آن همه بودن همه در این سلام این وضعی نمجار رو که یه تحقیل برکوری رو داده از زده نشد در این دو ما دو تا دو تا حدیث سالاسته بردیم همه برد رو گفتن که تو پای اولی برای یه واقعه است حدیث شما باید چون بیدیم که حالا بعد بازمانده از ما تو بیدیم اون سوال رو میپرسن که آقای یکار چیزهای تعلق بیدیم و چه صورت هست که الان هم حدیث برامده اینه که آقای به موقع چیز تعلق بگیر و آقای شما از سوال اون فرد سوال پرسی که نزد ما حقوقات و لفتی هم از خوب بکنید شما خوب نزد ما حقوقات و لفتی مثال بزنیم و خود در این خیلی کردیم و بله با هم دیگه نزد ما بودم زکات داریم با
پس شما در بکنید شکر
میکردن یادی نگرم از پس پایفه دو بار آنها خاطر ما هم در اخبار و روایات رو تو تصمیم که آقا همون مرتبه در خاطر ما هم تمام کده ولی در باره در خیمان که خوش میتنید این چرفی نمیزد که خوب بر مچ دیگه را بوده نشده چید تایخ دوران که همون رو در این سوال بزن میکنون یکی دیگه علاوه که مختا هست یا رفت شده زمان هم ببینید آن الان هم هم کامون یه چیزی از رو بودن نشده نکته که از روز در رو در رو هم بودن این
بسیار خوب، متشکرم جناب آقای سلطانی. خب مجددا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه را و با استعانت از روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها این بحث را آغاز میکنیم و ثواب این جلسه علمی را تقدیم میکنیم به آن حضرت، انشاءالله که از شفاعت اون حضرت یکایک ما برخوردار بشیم. خب جناب عالی سوالی داشتید، بفرمایید سوال مطرح بکنید که یه توضیح مختصری من راجع به جواب اون سوال بدم و وارد بحث بشم.
سوال من این سوال روشیه در رابطه پرداختن به هر موضوع فقهی. من ناظر به اینکه ما قبل از اینکه وارد شروع برمانده با اون موضوع بشیم، مثلا فرض فرمایید در رابطه با زکات، ما در گام اول وارد شدیم به اینکه به چه انواعی زکات تعلق میگیره، طبقه بندی مرتبط با این موضوع. به لحاظ روشی این بهتر نیست که قبل از اینکه وارد این حیطه بشیم به این بپردازیم که اساسا در نصوص ما زکات به چه هدفی جعل شده، یا به تعبیر دیگه‌ای بپردازیم به نصوص مبین مقاصد اون موضوع، و این چه بسا بتونه در ادامه ماجرا در نسبت با اون استنباطی که می‌کنیم تفاوت‌هایی رو ایجاد کنه. این به طور کلی سوالیه که بنده در نسبت با روش پردازان به مسئله سرخیم.
بله، در پاسخ این سوال یکی دو تا نکته مهم باید تذکر بشه. عنایت بفرمایید، من سوال را به این صورت می‌نویسم. سوال: چرا در قالب مباحث فقهی به نصوص مبین مقاصد در مورد آن مبحث مراجعه نمی‌شود؟ آیا روش صحیح استنباط همین است یا روش دیگری را باید اتخاذ نمود؟ به چه دلیل؟ یک سوال مهمیه که در قالب مباحث فقهی مطرح میشه. ما در هم آیات قرآن هم روایات نصوصی داریم که بیانگر مقاصد شریعت است. منظور از مقاصد اهدافی است که شارع مقدس از یک حکم دنبال میکنه. پس داریم توضیح میدیم مقصود از نصوص مبین مقاصد چیست. میگیم مقصود اون نصوصی است، یعنی آیات یا روایاتی است که دلالت میکند بر اهدافی که شارع مقدس از وضع یک حکم مد نظر دارد. گاهی این نصوص عامند، یعنی مربوط میشوند به تمامی احکام شرعی، گاهی این نصوص خاصند، یعنی مربوط میشوند به بعضی از احکام شرعی. مثلا در مورد نصوص عام می توانیم اشاره بکنیم به این آیه شریفه که می فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. لیقوم الناس بالقسط، ما تمامی پیامبران را فرستادیم و آیات الهی را هم نازل کردیم، کتاب‌های آسمانی را نازل کردیم. ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان، کتاب‌های الهی را و موازین الهی را با پیامبران نازل کردیم. به چه منظور؟ لیقوم الناس بالقسط، هدف ما این بود تا مردم قیام به قسط بکنن. خب این مربوط به یک حکم خاص نیست، چنان که پیداست در مورد تمامی پیامبران و تمامی کتب آسمانی و تمامی احکام شرعی است. گاهی اوقات هم ممکنه در مورد خصوص یک یا چند حکم ما نصی داشته باشیم. مثلا در خصوص زکات این روایت صحیحه را ما داریم که
مضمونش در روایات دیگری هم آمده، از امام صادق علیه السلام، صحیحه عبدالله ابن سنان، قال ان الله عز وجل فرض الزکات کما فرض الصلات، خداوند متعال زکات را واجب کرد همانطور که نماز را واجب کرد. فلو ان رجلا حمل الزکات فعطاها علانیتا لم یکن علیه فی ذلک عیب، و ذلک ان الله عز وجل فرض للفقراء فی اموال الاغنیاء ما یکتفون به. شاهد من اینجاست، خداوند متعال برای فقراء در اموال اغنیا آنقدر سهم قرار داد که یکتفون به، که فقراء بتوانند به آن اکتفا بکنند، یعنی زندگی خودشان را تأمین کنند. ولو علم ان الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم، اگر خداوند میدانست که این سهم زکاتی که در اموال اغنیا برای فقرا قرار داده است کفایت نمی کند زندگی آنان را، لزادهم، بر این سهم می افزود، سهم بیشتری برای اونها قرار می داد. خیلی خوب، پس به وضوح در این روایت که عرض کردم سندن صحیح است و مضمون این روایت در روایات دیگری هم تکرار شده، خداوند یکی از اهداف جعل زکات را تأمین زندگی فقرا دانسته است. بسیار خوب، پس تا اینجا چیکار کردیم؟ مقاصد شریعت را تعریف کردیم و گفتیم نصوصی که مبین مقاصد هستند گاهی اوقات، منظور ما از نصوص آیات و روایات است، گاهی این نصوص عامند اختصاص به یک حکم واحد ندارند و گاهی خاصند. بسیار سهمشان را زیاد میکرد. بله. خب زیاد میکرد برای آنان سهمشان را، لزادهم افزایش میداد آنان را، یعنی سهمشان را زیاد میکرد. خب عرض میکنم که سوال این است که چرا در قالب مباحث فقهی به نصوص مبین مقاصد در مورد آن مبحث مراجعه نمیشود؟ جواب این است که آقایان فقها غالبا به دو دلیل به نصوص مبین مقاصد مراجعه نمی کنند. به دو دلیل به نصوص مبین مقاصد مراجعه نمی شود. ملاحظه میکنیم، میگیم غالبا، نگفتیم هیچ کس مراجعه نمیکنه. بنابراین اگر یه مورد، دو مورد، پنج مورد پیدا کردید که کسانی به نصوص مبین مقاصد مراجعه میکنن، نقض عرض ما نخواهد بود. غالبا به دو دلیل به نصوص مبین مقاصد مراجعه نمیشود. دلیل اول، بسیاری از این نصوص ممکن است ناظر به بیان حکمت حکم باشد نه علت آن، و یا حداقل برای ما معلوم نشود که مقصد مذکور در این نصوص از صنف علت است یا حکمت. بسیاری از این نصوص ممکنه اینطوری باشن، بیان کننده یک مقصدی هستن که به عنوان حکمت داره مطرح میشه. عنایت بفرمایید، مقصد که همان هدف غایی باشه در تصور مقدم بر حکم و در عمل و تحقق مؤخر از حکمه. یعنی اول کسی که میخواد وضع قانون بکنه، اول اون هدف را در نظر میگیره، میگه من میخوام به این هدف برسم، این هدف را از چه طریقی میتوانم تأمین بکنم، یک راهی براش در نظر میگیرد برای تأمین آن هدف، و سپس وقتی که به نوبت به اجرا برسه، بعد از اجرای حکم است که آن هدف تحقق می‌یابد، خارجاً متحقق می‌شود.
حکمت
جزء علت ناقص است. بله،
یعنی منظورم اینه که وقتی که ما می‌گیم حتما باید حکمت داشته باشه، حالا برای این که مثلا یه چیز دیگه هم ممکن باشه، ولی حکمت رو
بله دیگه. حکمت وقتی شد علت ناقصه، ما میدانیم که خداوند متعال حکیمه. حکیم است یعنی چی؟ یعنی وضع لغو و بیفایده، وضع حکم را به صورت لغو و بیفایده هیچگاه انجام نمیدهد. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. خداوند هر حکمی که وضع میکند یک دلیلی داره، یه مصلحتی داره. به همین دلیل است که آقایان فقها میگن که احکام شرعی دائر مدار مصالح و مفاسده. خداوند یه مصلحتی را در نظر گرفته که وضع وجوب کرده یا وضع استحباب کرده، یک مقصده را در نظر گرفته که وضع کرده حرمت را یا کراهت را. خب بنابراین احکام شرعی همگی دارای یک مصلحتی یا مفسده ای در ورای آن حکم هستند. لکن آنچه که در نصوص مبین مقاصد مطرح میشه، آیا همواره از بیان در مقام بیان تمام اون مصلحت مورد نظر است که ما از آن تعبیر به علت میکنیم، یا در مقام بیان برخی از آن مصالح مورد نظر است که از آن تعبیر به حکمت میکنیم؟ شاهدش این است، شما به روایات باب صوم مراجعه بکنید، باب روزه، میبینید در این روایات هدف از وضع حکم روزه به صورت متفاوت بیان شده. گاهی گفته شده هدف آن است که اغنیا سختی زندگی فقرا را با این روزه گرفتن احساس بکنند، بچشند. گاهی گفته شده برای امتحان خلق است، گاهی گفته شده برای ارتقاء تقوای انسان هاست. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اینها با هم منافاتی نداره. دلیلش این است که هر کدام از اینها بیانگر یکی از همان جهاتی است، یعنی یکی از اون مقاصدی است که خداوند مد نظر داشته که از هر کدام از اینها ما تعبیر به حکمت میکنیم. خیلی خوب،
با این تعبیر میشه گفتش که ظهور در این نداره که در مقام باید حکمت از این جهت یا اجمال یا اجمال.
بله، همیشه اینطوری نیست، خیلی وقتا اینطوریه، خیلی وقتا اینطوریه. بله، بعضی وقتا ممکنه ظهور در علت داشته باشن. حالا من دنبالشه که بگم این مطلب
حالا این مثلا حکمت زکات رو بسید شده که فقرا رو مثلا کفایت کنه. حالا بگیم حکمت رو، ولی میشه اینجوری برداشت کرد. به هر حال زکات ما این رو که باید انجام بده، حالا فراتر از این رو حالا باید دست کنیم چی میشه.
حالا من هنوز به اونجا نرسیدم، من فعلا دارم فقط دلیل این مطلب را که چرا غالباً فقها به نصوص مبین مقاصد مراجعه نمی کنن، دلیل این مطلب را دارم بیان می‌کنم.
این علت جواب اولی که بودید شاید این سوال رو جواب نمی‌دید، فقط باید مراجعه کنن ولی حکمت به دست بیاد.
حکمت وقتی به دست اومد
آقا جان ما که هنوز این مطلب را نقد نکردیم، ما داریم میگیم که اگر آقایان فقها مراجعه نمی کنند به دو دلیله، جنابالی باید منتظر باشید من دلیل اول و دوم را تکمیل بکنم و بعد ببینید آیا من این دوتا دلیل را قبول میکنم یا نمیکنم. اگر در مقام نقد چیزی اون موقع به نظر رسید که بنده ذکر نکرده باشم بفرمایید این نقد هم وارد است. خیلی خوب، این شد دلیل اول. دلیل دوم، دلیل دوم که چه بسا در ذهن خیلی از آقایان فقها ها باشه این است که ترتب مقاصد بر اجرای احکام شرعی به صورت قهری اتفاق می افتد، یعنی حاصل می شود به صورت قهری جای اتفاق نیستن حاصل به صورت قهری حاصل می شود. به تعبیر دیگر، به تعبیر دیگر ما موظف به انجام تکلیف هستیم و شارع مقدس با حکمت بالغه خود مقاصد مورد نظر خیش را بر انجام تکالیف توسط مکلفین مترتب می کند. این خیلی نکته مهمیه. اون جمله حضرت عبدالمطلب را به خاطر بیاری، گفت انا رب الابل وللبیت رب. خیلی از فقها میگن آب به ما ربطی نداره که مقاصد چگونه تحقق پیدا میکنه، این را خدا بر عهده گرفته، خود خدا بر عهده گرفته است که هرگاه ما به انجام وظیفه خود بپردازیم، به تکلیف خود عمل بکنیم، آن مقاصد را مترتب بکنند. بنابراین اصلا وظیفه من و شما نیست که نگاه بکنیم ببینیم آیا مثلا این در بحث زکات فقرا تأمین مالی میشوند با زکات یا نمیشوند. چه بسا خداوند خواسته باشد در یک مقطعی این تأمین مالی صورت نگیرد ولی در یک نگاه کلان این تأمین مالی تحقق پیدا بکند. آره، به یک نوعی اگر ما بخواهیم به مسئله مقاصد بپردازیم و بر اساس یعنی مقاصد را در استنباط خودمان دخالت بدهیم، آنگاه به گونه ای در محدوده وظیفه شارع دخالت کرده ایم. اینطوری تعبیر بفرمایید. از این تعبیرات امروزی من خیلی اصرار دارم که ما پرهیز بکنیم، چون تعبیرات امروزی تعبیرات مسامح آمیز زیادی در میان تعبیرات امروزی دیده میشه. این تعبیرات مسامح آمیز نباید به زبان ما طلبه ها راه پیدا بکنه، همونطور که نباید مثلا در تعبیرات حقوقی ما راه پیدا بکنه. مثل همین تعبیر که یه جورایی دلالت بر این معنا میکنه، این تعبیرات مشابه آمیزه، باید از تعبیرات دقیق استفاده کنیم. خب پس این بیان خیلی بیان، این نکته دوم، نکته دوم خیلی نکته مهمیه ها. شما شاید در هیچ کدام از کتابهای موجود یا در قالب اونها لااقل در اون حدی که من دیدم این نکته را ملاحظه نفرمایید، یعنی مراجعه بکنید و این نکته دوم را این تاتاری نبینید. اینا این نکته دوم فلواقع یک نکته است که در ارتکاز، یعنی در اعماق ذهن بسیاری از آیان فقها وجود داره، چه بسا صریحا این نکته را بر زبان نیاورند. خصوصا اضافه کنید این مطلب را که اگر ما در یه مقطع زمانی، اگر ما مکلفان در یه مقطع زمانی تشخیص بدهیم که مقصدی از مقاصد شارع تأمین نشده، نمیتوانیم به صرف عدم تأمین آن مقصد در یک مقطع زمانی در حکم تصرف بکنیم. چرا؟ زیرا چه بسا خداوند متعال به دلائلی نظیر امتحان کردن مکلفان میخواهد در یک مقطع زمانی آنها را دچار چنین بلایایی بکنند. چه بسا به دلیل امتحان کردن مکلفان میخواد این کار را بکنند. پس این را هم باید اضافه کنیم. من تقاضای اکید دارم از دوستان این بحث را خیلی عنایت بکنید. این بحث جزو مباحث مهم روشیه، یعنی طوریه که خود این بحث را میشه جدا کرد و اصلا چند جلسه در مورد صحبت کرد. من تا الان چون به عنوان سوال مطرح شده، من میخوام پاسخ محدودی بدم و بحث را به نتیجه برسانم. و الا حداقلش اینه، یک مقاله خیلی خوبی میشه از همین بحث استخراج کرد و در اختیار دوستان قرار. خب پس ترتب مقاصد بر اجرای احکام شرعی به صورت قهری حاصل میشه. به تعبیر دیگر ما موظف به انجام تکلیف هستیم. شارع مقدس با حکمت بالغه خود مقاصد مورد نظر خیش را بر انجام تکالیف توسط مکلفین مترتب میکنند. یه جمله مرحوم امام زیاد به کار میبرد، میفرمود ما موظف به تکلیفیم، موظف به نتیجه نیستیم. اون تعبیر را هم میتوان در همین راستا تحلیل کرد. خب
علت این که مراجعه میکردن پیش معصوم و سوال میکردن از علت این قضیه و معصوم هم اینو بیان میکرد، این چه جایی داری پیدا میکنه؟
خب اون که جوابهای متعددی میشه داد. یکیش اینه، دانستن حکمت حکم موجب تقویت ایمان انسان میشه. وقتی شما بدانید که این حکم یک دلیل و عقلایی داره، اون موقع فقط تعبدی آن را نمیپذیرید. مثلا این حرفایی که ما وقتی میخواییم به مسئله را به ذهن مردم نزدیک بکنیم، سعی میکنیم حکمتهای عقلایی آن مسئله را، حکمتهای عقلایی این حکم را برای مردم مطرح کنیم. چرا؟ چون به این وسیله مردم با پذیرش بهتری و با ایمان قویتری آن حکم را قبول میکنه. همین اتفاق در زمان ائمه علیهم السلام هم میافتاد. شما الان میخواید برای مردم مثلا بیان بکنید که چرا فرض بکن نگاه به نامحرم اشکال داره، میایید میگید که یکی از اکتشافات زمان حاضر این است که انسان با چشم خودش میتواند انرژی مثبت یا منفی را ساطع بکند. یک نگاه حرام میتواند موجب انتقال انرژی منفی به مخاطب باشد، و اگر خود مخاطب هم در این کار مؤثر باشه و مقصر باشه، او هم در واقع این انرژی های منفی رو داره به خودش جذب میکنه. الان بحث انرژی درمانی بحث مهمی است که خیلی جاها دارن مطرحش میکنن. یکی از روانشناسان روی این مثلا خیلی مانور میداد که اون خانومی که میاد با پوشش نامناسب خودش را در معرض رویت دیگران قرار میده و بعد احساس میکنه که چقدر دچار گرفتاری و مشکلات شده، بدانه یکی از عوامل این گرفتاری ها ناشی از همون انرژی منفی است که در اثر نگاه های شهوتناک نسبت به این خانوم به او منتقل میشه. خیلی خوب، بنابراین به این ترتیب شما آمدید ایمان مردم را تقویت کردید. توی قرآن حضرت ابراهیم چی گفت؟ رب ارنی کیف تحیی موتا، قال اولم تؤمن، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اطمینان قلب حاصل میکند برای انسان. خب من باید کمتر ببخشم ها و الا اون به نتیجه نمیرسه.
جای بحثش اصلش این که آیا در واقع عقل میتونه بابت امور عبادی از معلوم سوال بکنه یا از شارع از پیغمبر از معصوم، چون تو بحث معاملات رو بیرون میگم
شما کتاب علل و شرایع را وقتی که نگاه میکنین ببینید خیلی از سوالات در مورد حکمت احکام عبادی است و هیچ وقت ائمه علیهم السلام نفرمودن آقا در مورد این مسائل سوال نکنید، بلکه جواب دادن. چرا مثلا نماز مغرب و عشا را با صدای بلند باید خواند؟ چرا نماز ظهر و عصر را با صدای آهسته باید خواند؟ چرا نمیدونم بعد از جنابت باید غسل کرد و چرا از این قبیل موارد فراوان. خیلی خوب، پس اضافه کنیم که همچنین باید توجه داشت که حکمت یک حکم یا برخی از مقاصد مورد نظر در خصوص یک حکم چه بسا در یک بازه زمانی طولانی بر آن مترتب شود. پس به صرف عدم ترتب مقصد مزبور در یک بازه زمانی کوتاه نمیتوان در استنباط آن حکم قائل به تأثیر شد. نمیتوانیم استنباط آن حکم را تغییر دهیم. اینطور بنویسم که واضح‌تر باشه. نمیتوان استنباط آن حکم را متحول ساخت. خب اینم در واقع در ادامه نکته دومه. یک مطلب دیگری رو هم باز در ادامه این نکته دوم بنویسم و اون این است که علاوه بر اینها چه بسا شارع مقدس برخی از ناملایمات ناشی از عدم ترتب بعضی از مقاصد یک حکم را به دلیل امتحان مردم و یا به دلیل و یا به منظور و یا به منظور مجازات آنان بر آنها روا داشته باشد. این خیلی نکته مهمیه. گاهی خداوند بعضی از مقاصد را مترتب نمی کنه، بعضی از اهداف را مترتب نمی کنه، بعضی از حکمت ها و نتایج و فواید را بر یک حکم مترتب نمی کند به یکی از این دو منظور، یا برای آن که مردم را امتحان کند و یا برای آن که آنان را مجازات کند. بابت چی مجازات کند؟ بابت آنکه خود مردم با سوء اختیار خودشان، خوب عنایت میکنید، بابت آنکه مردم با سوء اختیار خودشان کاری کردند که تشکیل دولت مهدوی علیه السلام به تأخیر بیفتد. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. خب اینا جزء اون ذنوبیه که موجب نزول بلا میشه. ما وقتی کاری کردیم، ماها انسانها، ما شیعیان، ما مسلمانان، وقتی کاری میکنیم که با دست خودمان موجب میشویم که ظهور امام زمان علیه السلام به تأخیر بیفتد، باید لوازم آن را هم تحمل بکنیم. یکی از لوازمش هم همین، احکام شرعی را وقتی که میخواییم به اجرا بگذاریم، به دلیل اون گناهانی که مرتکب شدیم، این احکام آن نتیجه مطلوبی را که با حضور امام زمان علیه السلام بر جا میگذارند ایجاد نمی کنند. خیلی خوب، پس مطلب به نظر میرسه که خیلی معقوله. یعنی آنچه باعث شده است که فقهای ما به نصوص مبین مقاصد مراجعه نکنند، بر اساس این تحلیل به نظر میاد که روش معقولی است که آنان اتخاذ کردند. میگن ما از کجا بفهمیم الان این مشکلی که الان پیش آمده؟ شما میبینید مردم نماز میخوانن، روزه میگیرن، در این حال گناه هم مرتکب میشن. مردم خمس میدن، در این حال این همه فقیر هم در جامعه هست. زکات میدن، البته خب خیلی ها زکات نمیدن، در این حال این همه فقیر هم در جامعه هست. خب چه بسا تمام اینها ناشی از همان گناه بزرگی است که مرتکب شده اند. مگر مرحوم خواجه نصیر نمیفرماید که وجوده لطفان و غیبتو یا عدمه، حالا تعبیر نمیدونم دقیقا کدام یکی از این دوتا تعبیره، منا وجود امام معصوم لطفیست از ناحیه خداوند و غیبت امام معصوم ناشی از سوء اختیار خود ما هاست. بسیار خوب، امام زمان علیه السلام هم زمانی ظهور میکند که زمینه برای پذیرشان حضرت وجود داشته باشد، و الا توی روایات هم داریم زمانی حضرت ظهور میکند که مردم راه‌های مختلف را طی کرده باشند، مسیرهای مختلف را طی کرده باشند و به نتیجه نرسیده باشند و در واقع از بن دندان، از عمق جان خواهان، بفرمایید، خواهان آمدن اون حضرت شده باشند. اون زمان است که حضرت ظهور میکند. و این خودش یه نکته قابل تأملیه که این همه سالیان طولانی، قرون متمادی که گذشته، این همه مردم به جان آمدن. ببینید در یه برههایی، یه بلاهایی سر مسلمانان آمده که واقعا در مقایسه با آنچه که الان داره توی غزه اتفاق میفته ناچیزه. الان آدم فیلم وضعیت غزه را نگاه میکنه، به زحمت میتونه برای مدت طولانی، مثلا یک ساعت آدم این بشینه پای این فیلم و ببینه این جنایاتی را که توی غزه داره صورت میگیره. اما آنچه در زمانهای گذشته اتفاق افتاده خیلی از وضعیت غزه بدتر بوده. چطور؟ مثلا مغولها حمله کردن به کشورهای اسلامی، نه فقط به ایران، به تمام کشورهای اسلامی حمله کردن. از جمجمه مردم، از سرهای بریده مناره ساختن. فکر بکنید، اون قائل میگه که من بعد از حمله مغول به نیشابور، نیشابوری که یک شهر پر از دانشمند بود، یک شهر پر از متدین بود، پر از مدارس علمیه بود، بعد از حمله مغول به نیشابور 3 روز من در این شهر گشتم، یک مرتبه صدای اذان نشنیدم. یا آدمی نمانده بود که بلند شه اذان بگه، یا اگرم مانده بود جرأت نمیکرد اذان بگه. مغولا نامسلمان بودن، و متدین به هیچ کدوم از ادیان الهی هم نبودن، نه یهودی، نه مسیحی، نه زرتشتی، نه مسلمان، یک آدم های بیدینی که اون موقع هم دیگه نه حقوق بشری بود که حتی بیاد پرستیژ بشر دوستانه به خودش بگیره، بخواد مثلا رفتار مغول ها را محکوم بکنه. واقعا من تعجب میکنم، یعنی وقتی فکر میکنم خدایا مردم اون زمان چه حالی داشتند وقتی مثلا این همه زن و دختر در معرض تعرض این انسان‌های از خدا بی خبر قرار می‌گرفتن، به کی پناه می‌بردن، چه وضعیتی داشتن. اون تعبیر رو شنیدید شاید که یک نفر میگه وقتی که مغول‌ها حمله کردند با یکی از حکیمان من گفتگو می‌کردم و اعتراض کردم که این چه وضعیتی است. گفت خاموش که باد بی‌نیازی خداوند است که می‌وزد. باد بی‌نیازی خداوند است که می‌وزد. یعنی چی؟ یعنی خدا داره به انسان نشان میده که ببین اگر تمام مسلمانان کشته بشوند خداوند نیازمند هیچ کدام از اینها نیست. باز میتواند دین خودش را مستقر کند. فکر نکنید که اتفاقی نمیفته که مسلمانان نابود بشن. نه، ممکنه بیفته. فکر نکنید که اینطوری تصور نکنید، اینطوری استدلال نکنید که خدایا اگر ما از بین بریم دیگه اسلام قد علم نخواهد کرد، دیگر قد راست نخواهد کرد در دنیا. نه، چرا؟ خداوند حکمتش اگر اقتضا بکند میتواند همین مغلان نامسلمان بیدین را مسلمان بکند، بلکه شیعه بکند. مغلا دو نسل بعدشان شیعه شدن. سلطان محمد خدابنده سکه ضرب کرد به نام 14 معصوم، به نام 14 معصوم. چقدر آمدن مراکز علمی ساختن و ترویج کردند علم را در میان مردم همین مغولان. این نشان دهنده هم قدرت الهی است، هم نشان دهنده قدرت فرهنگ اسلامی است و فرهنگ ایرانی اسلامی که توانسته این مغولان را در دل خود هضم بکنه. بنابراین همونطور که آیه قرآن می‌فرماید که اگر شما الان ایمان نیاورید سوف چیه؟ آیه را بیارید. یعت الله بقوم یحبهم و یحبونه. درسته؟ من درست خواندم آیه را؟ بله، قبلش هم بخوانید.
یا
چقدر زیباست این آیه شریفه. من یرتد منکم عن دینه. شما فکر میکنید اگر از دین برگشتید دست خدا بسته خواهد ماند؟ معاذ الله. فسوف یأت الله بقوم یحبهم و یحبونه. خداوند به زودی اقوامی را میآورد که آنها را دوست دارد و آنها هم خدا را دوست دارند و دارای این ویژگی هستند که در ادامه آیه گفت. این را، این آیه را بگذارید کنار اون آیه شریفه دیگر که ان الله یحول بین المرء و قلبه. خداوند است که بین انسان و قلبش حائل می شود. قلب دست خداست. قلب یک نفر را خدا متمایل به دین اسلام می کند، همونطور که قلب مغولان را متمایل به دین اسلام کرد. مغولانی که آمدن اسلام را ریشه‌کن بکنن خودشان شدن مروج دین اسلام. الان دیگه اثری از مغول کو در این بلاد پهناور اسلامی؟ چطور اسلام این همه کتاب از بین رفت؟ آیه فاتحی این همه کتاب سوزی شد. باز میبینید بدون این که نسخه های مختلفی داشته باشه، بدون این که PDFش موجود باشه بگیم ما PDFش میگیریم از روش چاپ میکنیم. این طور کتاب سوزی ها اتفاق افتاد، باز دین اسلام پابرجاست. اینا معجزه است واقعا، اینها معجزه است. مقایسه بفرمایید با دین مسیحیت، مقایسه بفرمایید با دین یهود، اونها کتاب سوزی براشون اتفاق نیفتاد، این همه تحریف در دینشان راه پیدا کرده، ولی در مورد اسلام این همه کتاب سوزی اتفاق افتاد ولی دین اسلام پابرجا باقی مانده و توان پاسخگویی به نیازهای زمان را در دین ها واقعا نکاتی است که باید خوب درش تأمل کرد. بسیار خوب. پس این دیدگاهی است که می توان در تحلیل عملکرد فقهی بسیاری از فقها آن را ارائه داد. تأکید می کنم آقایانی که در مشهد دارن عرض بنده را می شنوند، این موضوع جز موضوعات مهم است. دوستانی که در فضای مجازی عرض بنده را دریافت می کنند بدانند این بحث جز مباحث بسیار مهم است که می شود بر پایه آن رساله های علمی متعددی را ساماندهی کرد، مربوط به روش شناسی اجتهاد و رد و قبول این دیدگاه خودش خیلی حائز اهمیته. پس این یک بیان. در نقطه مقابل این بیان، در نقطه مقابل این دیدگاه، دیدگاه دومی وجود داره و اون دیدگاه دوم این است که ما به نصوص مبین مقاصد باید نگاه بکنیم. البته در نقطه مقابل این دیدگاه دو تا دیدگاه هست، منتها من چون میخوام سریعتر به نتیجه برسم به اون دیدگاهی که در عقیده بنده مورد قبول بسیاری از فقها هست و میتوان از آن دفاع کرد اشاره میکنم، و الا دیدگاه دوم، دیدگاه سومی هم وجود داره. خب دیدگاه دوم، این دیدگاه اول بود. دیدگاه دوم یعنی دیدگاه کسانی که در استنباط خود به نصوص مبین مقاصد مراجعه می کنند. کسانی که به نصوص مبین مقاصد مراجعه می کنند میگن آقا ما قبول داریم که پاره از این نصوص مبین حکمت نه مبین علت، قبول. همچنین قبول داریم که چه بسا خداوند متعال از باب امتحان یک و یا از باب چی بود آقا؟ از باب مجازات اعمال خود انسان، مجازات سوء اختیار انسان ها، پاره ای از مقاصد مترتب بر یک حکم را ایجاد نکند. ولی درسته، اینها کاملا درسته، لکن یه نکته دیگری در اینجا هست و ببینید این نکته چقدر مهمه. این نکته را باز تا اونجا که بنده مراجعه کردم به کتاب‌ها به صورت صریح شاید در هیچ جا نیابید، ولی در واقع تحلیل عمل کرده برخی از فقهایی است که به نصوص مبین مقاصد مراجعه میکنم. و اون نکته ضمن پذیرش آنچه در